سلام، خب چه در حال آماده شدن برای یه جلسه کاری مهم باشید، چه بخواید دانشتون رو توی زمینه کاملا جدید بروز بکنید،
یا اینکه فقط یه آدم به شدت کنجکاو هستید که از یادگیری لذت میبره؟
دقیقاً جای درستی اومدید. این کاوش عمیق راستش دقیقاً برای شما طراحی شده. مأموریت امروز ما بررسی یه موضوع فوق‌العاده جذاب و شاید یه کمی دور از انتظاره.
خیلی هم دور از انتظار.
آره، واقعاً. ما امروز یه مجموعه از اسناد و راهنماهای آموزشی مبتنی بر استانداردهای علوم کامپیوتر یا همون CSTA رو روی میز داریم، ولی خب نه برای دانشجوهای مهندسی نرم افزار،
بلکه برای بچه‌های 5 تا 7 سال.
درسته، یعنی بچه‌های پیش دبستانی تا دوم دبستان. شاید با خودتون بگید خب ربط این منابع به من بزرگسال چیه؟ مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بفهمیم چطور میشه پیچیده ترین مفاهیم برنامه نویسی رو بدون نوشتن حتی یه خط کد یا حتی بدون خیره شدن به یه صفحه نمایش آموزش داد. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم و بحث رو مستقیماً ببریم سمت یکی از بنیادی ترین مفاهیم دنیای کامپیوتر، یعنی متغیرها.
همون وریبل ها.
بله، متغیرها. بر اساس یه استاندارد مشخص به نام 1AAP09 تو این منابع، این مفهوم به ظاهر پیچیده به عنوان یه سری جعبه برچسب‌دار برای ذخیره و تغییر داده ها به بچه ها آموزش داده میشه. میخوایم ببینیم این روش چطور کار میکنه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تو این سن فرایند یادگیری کاملا فیزیکی و ملموسه. میدونید ذخیره داده ها تو حافظه کامپیوتر کاملا یه فرایند نامرئیه. ما به عنوان کاربر هرگز نمیتونیم بایت ها یا حرکت الکترون ها رو ببینیم.
واقعا یه جعبه سیاه برای خیلی از ما بزرگسالها.
دقیقاً. بنابراین برای اینکه این مفاهیم انتزاعی رو برای یه ذهن 5 ساله قابل هضم کنن، طراحای این استانداردها اومدن از مدل‌های فیزیکی تو دنیای واقعی استفاده کردن. هدف اینه که به جای یه آزمون و خطای بی هدف، موقع کار با تکنولوژی، تفکر محاسباتی و منطقی تو ذهن شما نهادینه بشه. راستش، این در واقع یه گذار بسیار مهم تو رشد شناختیه.
گذار از چی به چی؟
گذار از درک برنامه ها و اطلاعات ایستا، مثل خوندن یک کتاب چاپ شده، به درک برنامه های پویا، مثل یه بازی ویدئویی که امتیاز موقعیت و شرایطش تو همون لحظه مدام تغییر میکنه.
خب، وقتی داشتم این بخش از منابع رو میخوندم، این مدل جعبه و محتوا به نظرم یه شاهکار آموزشی اومد. بذارید برای شما یه تصویرسازی بکنم تا ببینید چقدر این ایده قدرتمنده. تصور کنید یه جعبه کفش ساده تو اتاق داریم. روی این جعبه یه برچسب میزنیم و روش مینویسیم نام میوه مورد علاقه.
که این همون متغیره.
دقیقاً. تو دنیای علوم کامپیوتر این جعبه فیزیکی همون متغیر یا وریبل ماست. یعنی یه ظرف نگهدارنده که نام مخصوصی داره تا بدونیم دقیقاً برای چه کاری ساخته شده. حالا ما یه تکه کاغذ برمی‌داریم، روش کلمه سیب رو می‌نویسیم و داخل این جعبه کفش می‌ذاریم.
و اون کاغذ میشه داده.
بله، این تکه کاغذ در واقع همون داده یا مقداریه که درون متغیر ذخیره شده. ببینید، ماهیت جعبه یا همون متغیر ثابته، اما کاغذی که داخلشه میتونه تغییر کنه. این همون کاریه که ما با تخصیص متغیرها تو برنامه نویسی انجام میدیم.
و درک همین تغییرپذیری قلب تپنده برنامه نویسیه. وقتی تو علوم کامپیوتر درباره دستکاری یا همون مانیپولیشن داده ها صحبت میکنیم، دقیقا به همین پویایی اشاره داریم. نکته ظریفی که تو آموزش به بچه ها روی اون تأکید میشه اینه که این جعبه ها معمولا تو هر لحظه فقط میتونن یه داده رو تو خودشون نگه دارن.
نه بیشتر.
دقیقا. این تصور که متغیر مثل یه سطل زباله است که میتونیم همه چیز رو توش بریزیم، یه اشتباه خیلی رایجه که خب حتی خیلی از بزرگسالا هم تو درک حافظه سیستم باهاش درگیرن.
به همین دلیله که مربی‌ها تو این روش به کودک میگن اگر بخوایم کاغذ جدیدی که روش نوشته شده پرتقال رو تو جعبه بذاریم حتما باید
کاغذ قبلی رو در بیاریم.
آره، کاغذ قبلی یعنی سیب رو بیرون بیاریم. محتوای قبلی به طور کامل جایگزین میشه. یا یه مثال فوق‌العاده دیگه از منابعمون برای الگوی شمارنده داریم. فرض کنید یه جعبه برمی‌داریم و روش برچسب امتیاز می‌زنیم. بعد به کودک میگیم تو طول این بازی هر بار که کلمه هدف رو شنیدی یه مهره پلاستیکی داخل این جعبه بندازه. اینجا مهره‌ها نماد امتیاز هستن و محتوای جعبه با هر اتفاق جدید مدام در حال تغییر و بروزرسانی هستن.
ذهن کودک یاد می‌گیره که اطلاعات یه چیز ثابت و خشک نیست. برای اینکه ببینیم این موضوع تو مقیاس بزرگتر چه شکلی میشه، باید توجه کنیم که این بازی ساده با جعبه و مهره دقیقاً همون کاریه که پردازنده کامپیوتر شما داره میلیاردها بار در ثانیه تو پس زمینه انجام میده. نمادها، کلمات و اعداد داخل این جعبه ها در واقع داده هستند.
یعنی ما داریم از طریق این بازی های فیزیکی مفهوم مدیریت پایگاه داده رو به یه انسان 5 ساله یاد میدیم.
دقیقاً همینه. اگر بخوایم این مفاهیم دیجیتال رو با کارهای روزمره برای شما معادل سازی کنیم، زاویه دید خیلی جالبی به دست میاد. مثلا عمل ذخیره کردن یا همون سیو تو کامپیوتر اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. دقیقاً مثل اینه که به کودک یاد بدیم اسباب بازیاش رو بعد از بازی تو قفسه مخصوص بذاره تا فردا دوباره بتونه پیداشون کنه.
یا جستجو کردن تو اینترنت که هیچ فرقی نه با گشتن دنبال یه جفت جوراب قرمز خاص توی کشوی به هم ریخته نداره.
آره، و وقتی از حذف کردن یا دیلیت حرف میزنیم مثل پاک کردن اشتباهات روی یه تکه کاغذ با پاک کنه، یعنی از بین بردن همیشگی یه داده برای بازگردن فضا جهت ورود داده های جدید.
این معادل سازی ها به ما یادآوری می کنند که تکنولوژی چقدر از رفتارهای طبیعی ما انسان ها الگو برداری کرده. و البته خوندن منابع به من نشون داد که کار با داده ها تو این سن فقط به ذخیره کردن ختم نمیشه. استانداردهای بخش داده ها نشون میدن که بچه ها چطور وارد فاز مدل سازی و پیش بینی میشن.
فاز خیلی مهمیه.
آره، اونو یاد میگیرن چطور داده های خام رو جمع آوری کنن. مثلا تصور کنید مربی از بچه‌ها می‌خواد تعداد و نوع میوه‌هایی که تو زنگ تفریح خورده میشه رو بشمارن. بچه‌ها از یه روش سریع و تو همون لحظه مثل چوب خط زدن روی تخته استفاده می‌کنن. اما خب چوب خط به تنهایی برای تحلیل کافی نیست.
پس میان سراغ تصویرسازی.
دقیقاً تو مرحله بعد همین چوب خط‌ها را به یه نمودار ستونی رنگارنگ با لوگوها یا کاغذهای رنگی روی دیوار تبدیل می‌کنن.
ببینید، تبدیل داده‌های خام به نمودار بصری مهارتیه که خیلی از سازمان‌های بزرگ میلیاردها دلار براش هزینه می‌کنن تا داشبورد‌های مدیریتی بسازن. نمودار ستونی به این کودکان اجازه میده الگوها رو با چشم غیر مسلح ببینن. اونا با یه نگاه به نمودار میفهمن کدوم ستون لگویی بلندتره و مثلا سیب‌ها خیلی زودتر از موزها تموم میشن.
و اینجاست که مهارت پیشبینی هوشمندانه شکل میگیره، درسته؟
درسته. کودک دیگه فقط بر اساس احساساتش حدس نمیزنه، بلکه یاد میگیره بر اساس داده‌های ساختاریافته و شواهد ثابت کنه. این پایه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده تو دنیای مدرنه.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. ما حالا جعبه هامون رو داریم، میدونیم متغیر چیه، داده هامون رو مدیریت کردیم و نمودارم ساختیم. اما یه کامپیوتر به تنهایی کاری انجام نمیده. چطور باید به کامپیوتر بگیم با این جعبه ها و داده ها چه کار کنه؟
اینجاست که ما وارد دنیای الگوریتما و توالی میشیم.
آره، الگوریتم. خیلی از ما بزرگسالها وقتی کلمه الگوریتم رو میشنویم یاد معادلات پیچیده ریاضی میافتیم. اما این استانداردها به سادگی نشون میدن که الگوریتم فقط به معنای صفیستادن مراحله.
تعبیر جالبیه، صفیستادن مراحل.
یعنی انجام دادن کارها پشت سر هم و با یه نظم منطقی. تو اسناد کیتولوف 2 تا مثال فوق‌العاده ملموس برای آموزش خرد کردن مسائل وجود داشت. اولی الگوریتم مسواک زدن بود. به جای اینکه فقط بگن برو مسواک بزن، مسئله به این شکل تجزیه میشه که مسواک رو با دست راست محکم بگیر، 2 ثانیه زیر آب باز نگه دار، به اندازه یه نخود روش خمیر دندان بذار و دقیقاً 10 بار حرکت دایره‌ای روی دندونای بالا انجام بده.
مثال مسواک زدن عالیه و در کنارش تمرین ساختن ساندویچ هم بسیار جای تأمل داره. تو این تمرین به کودک گفته میشه که باید مراحل درست کردن یه ساندویچ رو برای ربات خیالی بنویسه. کودک نمیتونه فقط بگه پنیر رو بذار روی نون.
چون ربات هیچی از دنیای ما نمیفهمه.
دقیقاً، او باید بگه پنیر رو دقیقاً از لبه چپ نون تا لبه راست پخش کن و یه ورقه گوجه فرنگی رو دقیقاً تو مرکز هندسی نون قرار بده. این میزان از دقت وسواسگونه برای اینه که کودک بفهمه کامپیوترها یا ربات‌ها هیچ درک شهودی از دنیا ندارن. اونا منظور شما رو حدس نمیزنن، فقط چیزی که صراحتاً دستور دادید رو اجرا میکنن.
این دقیقاً همون جاییه که خیلی از پروژه‌های ما بزرگسال‌ها هم توش شکست میخوره. ما فرض رو بر این میذاریم که طرف مقابل منظور ما رو میفهمه. برای اینکه اهمیت این ترتیب یا توالی مراحل رو به بچه‌ها نشون بدن، یه بازی جالب به نام پازل مراحل طراحی شده.
که خیلی هم خنده داره.
آره، به کودک میگم فرض کن میخوایم آماده بشیم بریم بیرون. اگر مرحله یک پوشیدن جوراب باشه و مرحله دو پوشیدن کفش، خب همه چیز خوب پیش میره. اما از کودک میپرسن، حالا اگر جای این دو مرحله رو تو الگوریتم عوض کنیم چه اتفاقی میفته؟
واجعه میشه.
آره، اگر اول کفش رو بپوشیم و بعد سعی کنیم جوراب رو روی کفش بپوشیم چی میشه؟ نتیجه ی وضعیت خنده‌دار و البته شکست کامل برنامه است. این نشون میده که تو برنامه نویسی توالی و ترتیب اجرای دستورات به اندازه خود دستورات اهمیت داره.
اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این مهارت خرد کردن مسائل رسیدن به چیزیه که تو علوم کامپیوتر بهش میگن دیکامپوزیشن. وقتی ما یه کار بزرگ و ترسناک رو به تکه‌های کوچکتر و قابل مدیریت تجزیه می‌کنیم، در واقع داریم ماژول می‌سازیم.
ماژول‌ها همون بلوک‌های سازنده‌ای هستن که می‌تونیم دوباره ازشون استفاده کنیم.
دقیقاً. وقتی یه ذهن در حال رشد ماژول شستشو با آب و صابون رو برای دست‌هاش یاد گرفت، حالا می‌دونه که می‌تونه همین مجموعه دستورات رو برای شستن یه سیب قبل از خوردن هم فراخوانی کنه. نیازی نیست از صفر یاد بگیره چطور یه سیب رو بشوره. این تفکر ماژولار سنگ بنای مهندسی نرم افزار و البته مدیریت پروژه های کلانه. ما به جای حل یه مشکل بزرگ، مجموعه ای از مشکلات کوچک را حل می کنیم و راه حل ها رو کنار هم می چینیم.
اما نوشتن دستورات پشت سر هم گاهی می تونه خیلی خسته کننده باشه. فرض کنین می خواهیم کودک یه حرکت رو تکرار کنه. منابع آموزشی اینجا جادوی تکرار یا همون مفهوم حلقه ها رو معرفی می کنن.
لوپ ها.
بله. لوپ ها. به یه بازی ورزشی تو کلاس اشاره می کنن. مربی به جای اینکه 5 بار پشت سر هم بگه دست بزن، دست بزن، دست بزن، دست بزن، دست بزن، صبر می کنه تا بچه ها یکم از این تکرار کلافه بشن. بعد جادوی حلقه رو معرفی می کنه و میگه ما می تونیم از یه دستور بسته‌بندی شده استفاده کنیم. 5 بار دست بزن.
یا مثلا تا زمانی که موسیقی پخش میشه، مثل قورباغه بپر.
آره، با این کار هم خستگی و درصد خطا کم میشه و هم سرعت انتقال پیام بالا میره.
مفهوم حلقه ها بهره‌وری رو به شدت افزایش میده. اما یه نکته بسیار کلیدی تو این اسناد وجود داره که نباید از قلم بیفته. تمام این دستورات، متغیرها و حلقه ها نیازمند یه برنامه‌ریزی دقیق پیش از اجرا هستند. منابع روی این موضوع به شدت تاکید دارند که قبل از شروع به هر کار فیزیکی یا کدنویسی، کودک باید هدف خودش رو نقاشی کنه که اصطلاحاً بهش استوری بوردینگ میگن.
تو اون فعالیت کلاسی به نام ربات و برنامه نویس همینو میبینیم.
بله، بچه‌ها دو به دو تقسیم میشن. یکی ربات میشه و دیگری برنامه نویس. نکته حیاتی اینه که کودک ربات تنها زمانی اجازه داره تو محیط کلاس حرکت کنه که برنامه نویس نقشه مسیر رو روی کاغذ با استفاده از فلش‌های جهت‌دار کاملا کشیده و تکمیل کرده باشه. این تمرین تفکر پیشگیرانه را آموزش میده، اینکه قبل از پریدن به مرحله اجرا باید مسیر رو تجسم کرد.
خب، حالا فرض کنیم ما یه برنامه نویس 5 ساله داریم که متغیرها رو فهمیده، نقشه رو کشیده و الگوریتم رو هم نوشته. اما وقتی ربات شروع به حرکت میکنه مستقیم میره و محکم میخوره به دیوار.
و اینجاست که میرسیم به بخش ایبیابی.
دقیقاً میرسیم به بخش بعدی کاوش عمیقمون، یعنی وقتی همه چیز خراب میشه. تو این موقعیت منابع آموزشی اول یه قدم به عقب برمیگردن تا تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار رو برای بچه‌ها روشن کنن، چون برای حل مشکل اول باید بدونیم مثلا مشکل کجاست.
توصیفایی که استفاده میکنن برای بچه‌ها بی‌نظیره.
آره، میگن سخت افزارها اون چیزهایی هستن که اگر بیفتن روی پای شما دردتون میگیره. میگن کیس کامپیوتر مثل شکم یا مغز دستگاهه که همه چیز رو تو خودش نگه میداره. ماوس واقعا مثل یه موشه که دم بلندی داره و دستورات ما رو منتقل میکنه. و پرینتر دستگاهیه که نقاشی‌های خیالی داخل مانیتور رو فیزیکی میکنه و به دنیای واقعی میاره. در مقابل نرم افزارها مثل یه جعبه ابزار جادویی و نامرئی تو داخل دستگاه هستن که مأموریت‌های مختلفی رو به سخت افزار دیکته میکنن.
درک این تفاوت بین فیزیکی بودن سخت افزار و نامرئی بودن نرم افزار برای درک نحوه تغییر جهان پیرامون ما خیلی حیاتیه. بچه‌ها باید بفهمن که محدودیت‌های فیزیکی با محدودیت‌های نرم‌افزاری متفاوتن.
دقیقاً، برای جا انداختن همین تغییرات یه داستانی تو منابع بود به نام سامی و عکس‌های جادویی. داستان درباره یه پسر 5 ساله است به نام سامی که به تبلت عادت کرده. یه روز او سعی می‌کنه یه عکس کاغذی قدیمی از پدر بزرگش رو با کشیدن انگشت روی کاغذ اسکرول کنه یا به عکس بعدی ورق بزنه.
چون ذهنیتش کاملاً دیجیتاله.
آره، وقتی میبینه عکس تکون نمیخوره و واکنشی نشون نمیده به شدت تعجب میکنه. این داستان کوتاه به زیبایی نشون میده که تکنولوژی چقدر مفهوم تلاش انسانی، سرعت و انتظارات ما از محیط رو تغییر داده. اینکه تو گذشته فرستادن یه نامه پستی روزها تلاش فیزیکی میطلبید، اما امروز ارسال فوری بسته های داده تو کسری از ثانیه و کاملا نامرئی انجام میشه.
و همین درک از سیستم و اجزای اونه که ما رو به یکی از مهمترین بخش‌های علوم کامپیوتر، یعنی مفهوم دیباگ کردن میرسونه. چیزی که اینجا توجه من رو جلب کرد اینه که تو استانداردهای K12 اشتباه کردن اصلا یه شکست یا پایان راه محسوب نمیشه،
بلکه یه فرصته.
دقیقاً، دیباگ کردن برای یه کودک پیش دبستانی به عنوان یه شکار گنج و یه بازی کارآگاهی معرفی میشه. وقتی ربات همکلاسیشون به دیوار میخوره، مربی اجازه نمیده اونا ناامید بشن یا گریه کنن. در عوض تشویق میشن تا ذره‌بین کارآگاهی خیالی خودشون رو بیرون بیارن.
نقشه کارآگاه مشخصه. مشاهده، یافتن، اصلاح، تست مجدد.
بله، روش کار کاملا مشخصه. اول مشاهده میکنن که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و کجا ربات منحرف شد. بعد بین دستورات روی کاغذ میگردن تا فلشی که اشتباه کشیده شده رو پیدا کنن. بعد اون مرحله خاص رو پاک کرده و اصلاح میکنن و در نهایت برنامه رو از اول تست میکنن. این یه چرخه کاملا علمی برای حل مسئله است.
اما سوالی که برای من پیش اومد این بود که چطور از کلافه شدن بچه‌ها تو این پروسه جلوگیری میکنن؟ جواب تو استفاده از واژگان دقیق نهفته است. کودک یاد میگیره که به جای استفاده از کلمات مبهم و احساسی مثل خراب شد یا من نمیتونم، کلمات دقیقی برای توصیف مشکل به کار ببره.
که این قدرت عجیبی بهشون میده.
آره، مثلا یاد میگیرن بگن کابل موز مثل بند کفش باز شده و قطع شده. این جمله صراحتا نشون میده که ما با یه مشکل سخت افزاری روبرو هستیم. یا از طرف دیگه بگن برنامه خوابش برده و قفل کرده، که نشون میده با یه هنگ کردن نرم افزاری مواجهن. استفاده از این کلمات دقیق به جای ناله کردن به اونا عملیات و قدرت حل مسئله میده. چون وقتی میتونی مشکل رو نامگذاری کنی، یعنی میتونی اون رو حل کنی.
بله، این قدرت تحلیل با یه کلمه روانشناختی بسیار کوچک اما جادویی تکمیل میشه. تو تمام فرایند دیباگ کردن مربی‌ها روی این کلمه تاکید دارن.
بله. کلمه هنوز. وقتی داشتم این بخش رو میخوندم راستش آرزو کردم کاش تو محیط‌های کاری ما بزرگسال‌ها هم این فرهنگ وجود داشت. ما مربیا به بچه ها یاد میدن که اگر برنامهشون کار نکرد، حق ندارن بگن پروژه شکست خورد. اونا باید با اشتیاق بگن برنامه کار نمیکنه چون ما هنوز دیباگش نکرده ایم.
این طرز فکر یا همون گروس مایندست تاباوری و پشتکار بچه ها رو در برابر مشکلات به شدت بالا میبره. این یه مهارت روانی بی‌نظیره که تو پوشش آموزش علوم کامپیوتر به این کودکان داده میشه، اما ما میدونیم که این مهارت ها توی اتاق دربسته و تو خلاء اتفاق نمیافتن.
بچه ها توی جامعه بزرگ میشن.
درسته. این کودکان تو شبکه گسترده از انسان ها و سیستم ها بزرگ خواهند شد که این واقعیت ما رو به حوزه پایانی و بسیار مهم این استانداردها، یعنی امنیت اخلاق و شهروندی دیجیتال میرسونه.
کاملا موافقم. بیایید وارد بحث شهروندان دیجیتال بشیم. سوال اصلی اینه چگونه به بچه‌ها یاد بدیم از گنجینه‌های دیجیتال خودشون محافظت کنن. همه ما میدونیم که راه حلی کلید جادویی به نام گذرواژه یا رمزوبوره. اما چطور به یک کودک پیش دبستانی که شاید هنوز الفبا رو کامل نمیشناسه مفهوم رمزوبور قوی رو یاد بدیم؟
با عدد که نمیشه.
نه اصلاً. استانداردهای امنیتی میگن هرگز از اعداد ساده مثل 1 2 3 4 5 6 یا نام حیوان خانگی استفاده نکنید. در عوض از یه رویکرد مبتنی بر حافظه تصویری و الگو استفاده میکنن، چون مغز انسان تصاویر رو بسیار بهتر از حروف تصادفی به خاطر میسپاره.
اونا رمزهایی میسازن که برای کودک قابل تجسم باشه.
دقیقاً. مثلا یه رمز تصویری سه بخشی میسازن، مثل سیب سبز ستاره یا رمز مازابی پرش. کودک این تصاویر و توالی اونها رو تو ذهن میسپاره و این ترکیب منحصر به فرد میشه کلید جادویی او. خیلی از ما بزرگسالا هم اگر از همین تکنیک تصویرسازی ذهنی استفاده میکردیم، امنیت سایبری بهتری داشتیم.
تکنیک فوق‌العاده است، اما داشتن رمز فقط نیمی از راهه. نیمه دیگه درک اهمیت حفظ این راز و تنظیم حد و مرز با دیگرانه. برای تمرین این مهارت‌های نرم، یه بازی نقش‌آفرینی بسیار هوشمندانه به نام موجود فضایی کنجکاو طراحی کردند.
این بازی واقعاً توجه هم رو جلب کرد. روش اجرای این بازی کاملاً نگاه آدم رو به آموزش امنیت تغییر میده. مربی تو کلاس یه کلاه خنده‌دار میذاره و نقش یه فضایی مهربان اما به شدت کنجکاو رو بازی میکنه که تازه به زمین اومده. این فضایی به کودک نزدیک میشه و با لحن دوستانه میخواد رمز تبلت کودک رو حدس بزنه یا بپرسه تا بتونه عکس‌ها و بازی‌های داخلش رو ببینه.
و کودک باید چی کار کنه؟
کودک تو این بازی امن تمرین میکنه که محکم بایسته، ارتباط چشمی برقرار کنه و با قدرت بگه نه، رمز من یه رازه و نمیتونم اون رو به تو بگم. این تمرینیه برای مهارت نه گفتن تو دنیای دیجیتال. و تو انتهای روز آموزشی هم بچه‌ها یاد می‌گیرن که حتما باید تبلت رو بخوابونن یا لاگ آف کنن. این کار بهشون می‌فهمونه که رها کردن دستگاه روشن مثل رها کردن در خونه به صورت بازه.
محافظت از حریم خصوصی خودمون یه طرف ماجراست و احترام گذاشتن به اطلاعات حریم و ایده‌های دیگران روی دیگه این سکه است. این منابع تأکید می‌کنن که اینترنت هم قوانینی دقیقاً شبیه دنیای فیزیکی داره. رعایت نوبت موقع استفاده از سیستم‌ها، کسب اجازه قبل از دست دادن به دستگاه دیگران و احترام به حریم فیزیکی افراد موقع کار با تبلت. اما در کنار اینها یه بحث عمیق‌تری هم هست و اون ذکر منبع و قدردانی از ایده‌های دیگرانه، مفهومی که پایه و اساس مالکیت فکریه.
و چقدر جالب که این مفهوم سنگین رو تو قالب بازی برج الگوریتمی پیاده کردن. تو این بازی یک کودک با بلوک‌های لگو یه پایه محکم و خاص می‌سازه. کودک دوم میاد و تصمیم می‌گیره روی همون پایه برج بلند خودش رو بالا ببره.
وقتی کار تموم میشه، معلم می‌پرسه کی این رو سخته؟
آره، و کودک دوم تشویق میشه که با افتخار اعلام کنه من از الگوریتم و پایه لگوی دوستم برای ساختن برج خودم استفاده کردم. این اعتراف ساده و تشویق شدن بابتش پایه و اساس درک حق مالکیت فکری و مفهوم ریمیکس کردن یا ترکیب ایده ها تو آینده رو براشون میسازه. اونا یاد میگیرن که استفاده از کار دیگران بد نیست به شرطی که نام اونا رو بیاریم.
کاملا درسته. اونا تو سن 5 سالگی یاد میگیرن که دنیای دیجیتال و برنامه نویسی مدرن بر پایه همکاری، اشتراک گذاری و ایستادن روی شانه های دیگران ساخته شده. تشکر کردن بابت این ایده ها نه تنها نشونه ضعف نیست، بلکه یه اخلاق حرفه‌ای و ضروری تو جامعه امروزه.
برابر این همه اینا به چه معناست؟ وقتی ما به عنوان یه بزرگسال به این منابع و استانداردهای کودکان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آموزش متغیرها با جعبه‌های برچسب‌بار یا تجزیه کردن مراحل مسواک زدن به 10 قدم کوچک فقط برای تربیت برنامه‌نویس‌های آینده نیست. شما با یادگیری یا مرور این مفاهیم از درک توالی مراحل گرفته تا مجولاریتی و مفهوم دیباگ کردن، در واقع دارید یه سوپر پاور یا یه قدرت ویژه رو برای حل مسائل پیچیده تو زندگی روزمره، پروژه‌های کاری و حتی روابط خودتون یاد می‌گیرید.
تفکر محاسباتی تو خالص‌ترین شکل خودش در واقع تفکر بهتر زندگی کردنه و این به زیبایی هدف نهایی این استانداردهای آموزشی رو خلاصه می‌کنه. هدف ساختن انسان‌هایی است که تو مواجهه با پیچیدگی منطقی، صبور و خلاق باشن.
خب بیایید سفر امروزمون رو جمع‌بندی کنیم. ما امروز با هم دیدیم که چطور با استفاده از یه جعبه کفش ساده مفهوم انتزاعی متغیرها رو به عنوان ظرف‌هایی برای داده‌ها درک کردیم. دیدیم چطور الگوریتم دقیق و بی‌نقص درست کردن یه ساندویچ رو نوشتیم و فهمیدیم که جابجا کردن توالی مراحل چطور میتونه کل یه پروژه رو با شکست مواجه کنه. داستان سامی و تلاشش برای ورق زدن یک عکس کاغذی رو شنیدیم، یاد گرفتیم که وقتی به مشکل می‌خوریم به جای کلافه شدن مثل یک کاراگاه باگ‌های سیستم رو پیدا و حل کنیم و در نهایت متوجه شدیم که چطور با یک کلید جادویی تصویری از گنجینه‌های دیجیتال خودمون محافظت کنیم و همزمان به خلاقیت و ایده‌های دیگران احترام بذاریم.
بررسی این مفاهیم پایه‌ای این یک سوال مهم رو مطرح می‌کنه. اگر واقعاً بشه به یک کودک 5 ساله آموخت که مسائل غول‌پیکر رو به اجزای کوچک خرد کنه و اگر بشه به اونا یاد داد که اشتباهات رو نه به عنوان یه شکست شخصی یا نشونه بی‌کفایتی بلکه صرفاً به عنوان باگ‌هایی توی سیستم ببینن که باید با حوصله پیدا و اصلاح بشن، چقدر محیط‌های کاری، روابط بزرگسالان و پروژه‌های تیمی ما می‌تونستن کارآمدتر و بدون استرس‌تر باشن. اگر ما هم دقیقاً همین ذهنیت کارآگاهی رو به جای سرزنش کردن یکدیگر اتخاذ می‌کردیم، اگر دفعه بعد که توی رابطه یا یه پروژه به بن‌بست رسیدیم به جای مقصر دونستن هم بگیم ما هنوز این مشکل رو دیباگ نکرده ایم، چه اتفاقی می‌افته؟
عجب سوال فوق‌العاده‌ای برای فکر کردن و چه تغییر زاویه دید قدرتمندی. واقعا اگر همه ما با دیدن مشکلات به جای ناامیدی کلمه هنوز رو به کار ببریم، دنیای بسیار بهتری خواهیم ساخت. از شما بسیار ممنونم که وقت گذاشتید و تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. امیدوارم شما هم مثل ما از این مفاهیم جذاب لذت برده باشید و به ایده کارآگاهی تو زندگی و کارهای روزمره خودتون فکر کنید تا یک کاوش عمیق دیگه و کشفهای جدید پر انرژی باشید و خدا نگهدار.